میسیز میت که از مخالفین سرسخت این کار بود میگفت: چطور؟ حالا کارمان به اینجا رسیده که برویم علف‌ها را از روی قبر سربازان یانکی بکنیم؟ من برای 2 سنت حاضرم که همه را نبش قبر کنم و جسدشان را در گودال‌های شهر بریزم. با این جمله میسیز مید قوقایی در گرفت و هر زنی مخالف و موافق از جا بلند شد و شروع به حرف و داد و فریاد کرد. اتفاقا آن روز انجمن در اتاق پذیرایی خانه میسیز مری ودر تشکیل شده بود و بابا بزرگ مری ودر که در آشپزخانه محبوس شده بود بعداً تعریف می‌کرد که صدای داد و فریاد آنها حکم قرش توپ‌های جنگ نبرد فرانکلین را به خود گرفته بود و می‌گفت: به نظر من 1000 بار بهتر است که آدم در جبهه جنگ واقعی باشد تا در چنین محافل دعوای زنان شرکت کند. آن روز ملانی به نحوی موفق شده بود که داخل جمعیت و دعوا شود و با آن صدای نرم و آرامش بخش خود سکوت را برقرار سازد. وقتی سخن را شروع کرد قلبش از وحشت نزدیک بود از کار بایستد. معهازا با صدای لرزان پیاپی گفت: خانم ها خواهش میکنم. تا اینکه رفته رفته صداها خاموش شد و همه متوجه او شدند. خانم ها میخواستم به عرض شما برسانم که من مدت هاست درباره این موضوع فکر کرده ام. ما نه تنها باید علف‌ها را از روی قبور این سربازان بکنیم، بلکه باید به روی آنها گل هم بکاریم. من کاری ندارم که شما چطور می‌خواهید قضاوت کنید. من هر وقت دست گلی بر مزار برادر ناکامم چالی می‌برم، چند گل هم به روی قبر یک سرباز گمنام شمالی که کنار اوست می‌گذارم. این کار شما نمی‌دانید تا چه حد قلب مرا آرامش می‌بخشد. با این جمله ملانی یک مرتبه طوفانی در گرفت و فریاد و غرش از هر سو بلند شد. یکی فریاد زد: ملانی تو چطور یک کمچو کاری میکنی؟ روی قبر یک سرباز شمالی؟ اوه! دیگری داد زد: مگر همینها نبودند که چالی را کشتند؟ صدایی از گوشه دیگری برخاست که همینها چه بسا بیو را هم کشته بودند اگر این بچه گیرشان میافتاد. و بالاخره زن دیگری گفت: همین یانکی ها بودند که میخواستند شما را در زیر خرابه های تارا زنده به گور کنند. ملانی دستش را به صندلی عقب گرفت تا از افتادن خود جلوگیری کند. طوفان سخن چنان سهمگین بود که هرگز نظیرش را قبلا ندیده بود. با صدای لرزان فریاد زد: اوه خانم ها، خواهش میکنم اجازه بدهید حرف خودم را تمام کنم. من میدانم که در میان شما چنین اجازه ای را نداشتم که حرف بزنم. هیچ یک از عزیزان من جز چارلز در این جنگ خانمانسوز کشته نشده و شکر خدا را که اقلا میدانم قبرش کجاست. چه بسیارند در میان ما افرادی که پسر یا شوهر یا برادر خود را از دست دادند و حتی نمی دانند این بیچاره ها کجا به خاک سپرده شدند. صدایش یک مرتبه گرفت. بغض به گلویش هجوم برد و متعاقب آن سکوت هراسناکی بر مجلس حکم فرما شد. آن چشمان آتشبار میسیز مید آرام تر شد و پرده از غم آن را پوشاند. این زن پس از جنگ راه درازی را تا گیتسبورگ طی کرد تا جسد فرزندش دارسی را همراه بیاورد. ولی هیچ کس پیدا نشد به او بگوید که این جوان کجا به خاک سپرده شده است. او را در دخمه در خاک دشمن به زیر خاک افکنده بودند. دهان میسیز السینگ هم شروع به لرزیدن کرد. شوهر و برادر تیره بختش هر دو در یک نبرد مرگبار منطقه مورگان در کناری رودی در مرز اوهایو با سوار نظام شمالی ها برخورد و به کلی تار و مار شده بودند و در نتیجه به هیچ وجه معلوم نشد که اجساد این مقتولین کجا از میان رفت. فرزند میسیز آلیسون در بازداشتگاه صحرایی شمالی ها جان سپرده بود و این زن بینوا آنقدر تهیدست بود که نمیتوانست به آنجا برود و بازمانده فرزندش را همراه بیاورد. در آن محفل بسیاری زنها بودند که در فهرست مقتولین یا مفقود شدگان نام عزیزان خود را خوانده بودند و اصلا نمیدانستند که روزگار چه بر سر آنها آورده بود. وقتی ملانی حرف میزد گویی چشمان همه به او میگفتند: آیا اینها را میگویی که باز هم زخم دل ما را بگشایی؟ این زخم ها که التیام پذیر نیستند، پس چرا دوباره نمک بر آنها میپاشی؟ صدای ملانی سکوت تالار را در هم شکست. قبرهای این جوانان در خاک دشمن است، همانطور که قبور عده‌ای از یانکی ها اینجاست. فکرش را بکنید که اگر یک زن شمالی بیاید و بگوید که من حاضرم قبور شهدای جنوب را نبش کنم و اجساد آنها را بیرون بیاورم، چقدر وحشتناک خواهد بود. میسیز مید ناگهان خروشی کرد ولی سخنان ملانی ادامه یافت و او را وادار به سکوت کرد. آیا شما خوشحال نمی شوید اگر بشنوید که یک زن پاک نهاد شمالی؟ شک نیست که در آن دیار هم زن خوب و پاک دل هست. من کاری به این ندارم که مردم چی می گویند، اما آخر در آن سرزمین همه زنها که بد نیستند. بشنوند که یک زن شمالی قبر فرزند شما را از علف‌ها پاک کرده و دستگلی به روی آنها گذارده است. اگر چالی در شمال می‌مرد، من خودم را تسلی می‌دادم که یک نفر شما هر طور می‌خواهید درباره من قضاوت کنید، ولی من حرف خودم را می‌زنم و عقده دلم را باز می‌کنم. بار دیگر بغض گلویش را گرفت و به گریه افتاد. اگر مرا محکوم می‌کنید، اهمیت نمی‌دهم. من از این باشگاه‌ها و جمعیت‌ها کناره‌گیری می‌کنم و می‌روم قبر نوجوان ناکامی را ولو شمالی باشد، گل بر مزارش می‌کارم. می‌خواهم ببینم چه کسی جرأت می‌کند مرا از این کار باز دارد. با این جملات آخرین، ملانی یک مرتبه به گریه زد و در حالی که می‌کوشید از ریزش اشک خود جلوگیری کند، به طرف در دوید. بابا بزرگ مریودر که ساعتی بعد سری به میکده دختر عصر زده بود برای عمو هنری همیلتون تعریف کرد که چگونه پس از آنکه ملانی این سخنان را بر زبان آورد، هر کسی در آنجا بود به گریه افتاد و او را در آغوش کشید. صحنه جدال و مشاجره آنها به بزم انس و محبت تبدیل شد و به اتفاق آرا ملانی را به عنوان دبیر هر دو سازمان انتخاب کردند. بابا بزرگ مریودر با اشتیاق تعریف می‌کرد که نکته جالب اینجاست که همه این زنها در پایان جلسه تصمیم گرفتند از هر چه قبر سرباز هست، چه شمالی و چه جنوبی، همه را از علفهای هرزه پاک کنند. کار به جایی کشیده که دولی هم در این کار پیش قدم شده و حالا آمده یقه مرا هم چسبیده که این کار را من هم بکنم. من عداوتی با یانکی ها ندارم و معتقدم میس ملانی حرف درستی زده و بقیه این گربه های وحشی که مدام براق می شدند بی ربط می گفتند. ولی آخر من پیرمرد مردنی را چه به این کار؟ ملانی عضو هیئت مدیریت بانوان دارالایتام شهر بود و از این رو کمک فراوان به جمع‌آوری کتاب برای اتحادیه کتابخانه‌های مردان جوان کرد. در آتلانتا دیگر کمتر مؤسسه‌ای وجود داشت که برای ملانی ارزش و مقامی قائل نباشد. حتی اعضای جمعیت هنری تسپیان که ماهی یک بار نمایش‌های آماتوری می‌داد، برای حمایت از ملانی ویلک سر و دست می‌شکستند و می‌خواستند او را در نمایشات خود شرکت دهند. خود ملانی خجالت می‌کشید از اینکه در سن تئاتر که آن روزها با چراغ‌های نفتی روشن می‌شد ظاهر شود، ولی حاضر بود که با آنها کمک کند و با کیسه‌ها و گونی‌های زائد لباس‌هایی برای هنرپیشگان بدوزد. همین خود او بود که در مجمع مطالعات آثار شکسپیر نظر داد که چرا از آثار چارلز دیکنز و بولور لایتون استفاده نمی‌شود و دیری نگذشت که عضو ممتاز این مجمع شد. در شب‌های اواخر تابستان خانه کوچک و نیم تاریک او پر از مهمان بود. بسیاری موارد اتفاق می‌افتاد که صندلی به قدر کافی وجود نداشت و از این رو عده‌ای از خانم‌ها به روی پلکان جلوی بنامی نشستند یا آنکه آقایان تعدادی جعبه‌های خالی پیدا می‌کردند و رویشان قرار می‌گرفتند. گاهی هم به روی چمن می‌نشستند. بعضی مواقع وقتی اسکالت می‌دید که میهمانان به روی چمنزار نشستند و دارند فنجانی چای را که تنها وسیله پذیرایی خانه ویلکس بود می‌آشامند، ناراحت می‌شد و حیرت می‌کرد که چطور ملانی رویش می‌شد اینطور بی‌شرمانه فقر خودش را نشان دهد. خودش تصمیم داشت تا آن زمان که نتواند مبل و اساس خانه امپیتی را به صورت قبل از جنگ بازگرداند و به مهمانان نوشیدنی خوب، جلاب، ران خوک پخته و گوشت گوساله سرد ندهد، میهمانی به خانه خود نیاورد، مخصوصاً میهمانان سرشناس نظیر همانهایی که ملانی به خانه خود میپذیرفت. اغلب اتفاق میافتاد که جنرال جان گوردون، قهرمان بزرگ جورجیا با خانواده خود آنجا بود. پدر رایان، شاعر روحانی ایالات مؤتلفه هرانگاه که از آتلانتا می گذشت، سری به خانه ملانی می زد. با مزاح‌گویی و سخنسرایی خود سر مهمانان را گرم می کرد و یک بار هم ترانه شمشیر لی یا قصیده فناناپذیر خود را به نام پرچم فتح شده می خواند و به ندرت اتفاق می افتاد که حضار را به گریه نیندازد. آلکس استیونز، معاونت ریاست جمهوری حکومت ائتلافی، هر وقت در شهر بود به آنجا می رفت و هر آنگاه شنیده می شد که او در خانه ملانیست، سراسر بنای محقر او مملو از جمعیت می شد و هزار ساعتها به صدای لرزان این پیرمرد بیمار گوش می کردند. معمولا عده طفل نیز در آغوش آنها دیده می شدند که وقتی پاسی از شب می گذشت و ساعت خواب آنها دیر می شد، در آغوش والدین خود به خواب می رفتند. کمتر خانواده ای وجود داشت که نخواهد طفل خود را به آنجا ببرد. همه اطفال خود را به این امید می بردند که چشم معاون رئیس جمهور بر او بیفتد و یا بوسه ای برگونه او بزند و بعدها گفته شود که بچه ما یکی از رهبران بزرگ خود را دید و با او دست داد. هر مرد نامداری که پای به شهر آتلانتا می گذاشت حتما سری به خانه ویلکس می زد و شاید شبی را هم در آنجا به صبح می آورد. گاهی جمعیت در این خانه یک طبقه به حدی می شد که دیگر جای برای خوابیدن ایندیا هم نبود. ناچار او در گوشه کوچکی که بیو با دایه اش می خوابید استراحت می کرد و از صبح زود دیلسی را به سراغ خانه عمه پیتی می فرستاد تا چند تخم مرغ برای ناشتایی از آنها قرض بگیرد. آن وقت خود ملانی طوری با خوشرویی از آنها پذیرایی می کرد مثل اینکه کاخی دارد و تمام وسایل آسایش در اختیار اوست. هرگز به خاطرش خطور نمی کرد که دارای زندگانی حقیر است و ممکن است مردم حرفی پشت سرشان بزنند. یک روز به حیرت و دست پاشگی عجیبی دچار شد وقتی دید که دکتر مید پس از گذراندن یک شب مطبوع در خانه او و خواندن قطعاتی از نمایشنامه مکبث دستش را بوسید و در برابر همه میهمانان گفت: میس ملی عزیزم، واقعا مسرت و افتخاری است که آدم در خانه شما باشد. برای اینکه شما و بانوانی مثل شما در حقیقت قلب ما هستید. قلب ما یعنی تنها چیزی که از هستی ما باقی مانده. آنها جوانی و مردی و مردانگی ما و نشاط و خنده زنان جوان ما را از ما گرفتند. سلامت ما را در هم شکستند. نهال زندگانی ما را از بیخ و بن کندند و آداب و رسوم و سنن ما را در هم ریختند. بنیان سعادت ما را زیر و زبر کردند. ما را به 50 سال عقب بردند و برشانه اطفال ما که حالا میبایستی در مدرسه باشند و پیرمردان ما که اکنون میبایستی در آفتاب استراحت کنند باری نهادند که کمرشان را خرد کرده. ولی ما از نو به پا خواهیم ایستاد. گذشته ها را ترمیم خواهیم کرد. برای اینکه ما قلب های نظیر شما داریم که میتوانیم به آنها اعتماد کنیم. و تا وقتی شماها هستید یانکی ها خواهند دید که هرگز نخواهند توانست ما را در هم بکوبند و بر روح و فکر ما تسلط یابند. تا آن زمان که اندام اسکالت از حاملگی به جایی رسید که دیگر شال بزرگ پهن عمه پیتی هم نمی توانست آبستنی او را بپوشاند، او و فرانک اغلب سری به خانه ملانی می زدند تا در مجامع آنها شرکت کنند. در این گونه موارد اسکالت دور از نور در گوشه تاریکی خودش را پنهان می کرد و خوشحال بود از اینکه نه تنها در آنجاها کسی متوجه نقص اندام او نیست، بلکه خواهد توانست آزادانه و آنقدری که دلش می خواهد قیافه اصلی را در روشنایی تماشا کند. در حقیقت تنها عاملی که او را به این خانه می کشاند همان وجود اصلی بود، وگرنه این مکالمات و مباحثات فوق‌العاده برایش کسالت‌آور و خسته کننده بود. صحبت همیشه به یک منوال آغاز و پایان میپذیرفت. اول حرف از مشکلات و سختی ها به میان میامد. بعد اوضاع سیاسی مورد بحث قرار میگرفت و آخر سر خواهی نخواهی به مباحث جنگ خاتمه میافت. بیانات خانم ها چیزی جز گرانی و بالا رفتن سرسام‌انگیز قیمت ها نبود و بعد از آقایان میپرسیدند که آیا امید میرود روزی زندگی بهبودی حاصل کند و تخفیفی در قیمت ها پدید آید؟ طبیعی است مردها هم برای دلخوشی آنها میگفتند که بله، به طور حتم روزهای خوش و نوید بخشی در پیش است، باید صبر کرد. دوران رنج و مصائب هر چه باشد زود به سر میرسد. صبر کنید، بردبار باشید. خانم ها خوب میدانستند که مردها دروغ میگفتند و خود مردها هم میفهمیدند که خانم ها از این حقیقت واقفند. اما با وجود این به دروغ پناه میبردند برای اینکه راه دیگری نبود و خانم ها هم به روی خود نمی آوردند. دیگر هر کسی این ایمان را داشت که این بدبختی ها را پایان و انتهایی نیست و آن ایام پرسعادت گذشته را باید به خواب دید. وقتی موضوع گرانی و مشکلات کنار می رفت، حرف از بیشرمی و گستاخی سیاه پوست ها به میان می آمد. بعد از افسار گسیختگی خورجین به دوش های تازه به دوران رسیده صحبت می شد، آخر سر یکی می گفت: واقعا این سربازان یانکی چقدر بیشرمند که در خیابان و ملاء عام اینطور پرخوری می کنند. آن وقت دیگری می پرسید: هیچ کدام آقایان به فکر افتادند که چه روزی این یانکی ها در فکر ترمیم ویرانی های جنگ جنوب برخواهند آمد؟ آن وقت بعدن آقایان اطمینان می دادند که جای نگرانی نیست. باید صبر کرد تا فرصت رأی دادن دموکرات های جنوب برسد. در آن موقع آنها را واخواهند داشت تا این کارها را بکنند. وقتی یک مدت از این مسائل سیاسی حرف زدند، بعد دوباره به خاطرات روزهای جنگ برمی گشتند. در آن ایام در جنوب رسم چنین بود که هر وقت دو مرد حکومت ائتلافی به هم می رسیدند جز این مطالب نمی گفتند و هر وقت تعداد آنها زیادتر و بیش از 2 نفر می شد این بحث به میان می آمد که جنوب جنگ را خاتمه یافته نمی داند و از طریق روحی به این مبارزه حیاتی ادامه خواهد داد. در این گونه مباحث کلمه اگر نقش اساسی را بازی می کرد. اگر انگلستان ما را به رسمیت می شناخت، اگر جفرسون دیویس توانسته بود محمولات پنبه جنوب را قبل از آنکه دایره دریایی تنگ‌تر شود به ساحل انگلستان برساند. اگر جنرال استریت اوامر فرمانده مافوق را در گیتسبورگ گوش کرده بود. اگر جب استوارت در آن حمله کذایی موقعی که مارسبوب به او احتیاج داشت غیبت نکرده بود. اگر سرداری مثل استون وال جکسون از دست نرفته بود. اگر شهر ویکسبورگ سقوط نکرده بود. اگر توانسته بودیم یک سال دیگر در برابر حملات شمال مقاومت کنیم. و همیشه این جمله معروف که اگر جنرال جانسون را عوض نکرده بودند و به جای آن جنرال هود را نفرستاده بودند، یا اگر جنرال هود را به جای جانسون در جبهه دالتون گذاشته بودند. اگر پیاپی این جملات در آن فضای نیم تاریک از دهان اشخاص بیرون می آمد و بعد جنجالی عظیم در پایان آن به راه می افتاد. هر مردی که در آنجا بود، هر پیاده نظام یا افسر صنف توپخانه یا سواره و بالاخره هر کسی که به نوعی در این مبارزات خونین 4 ساله شرکت کرده بود، فریاد بر می داشت و خاطرات خود را به طور مفصل بیان می کرد. در این اواخر کار به جایی کشیده بود که اسکالت با خود می اندیشید چیز عجیبی است. این اشخاص جز به این چیزها به چیز دیگری فکر نمی کنند. همیشه جنگ، همه جا جنگ. تا وقتی بمیرند باز هم در دهانشان و بروی زبانشان جز خاطرات جنگ نیست. آن وقت نگاهش را به اطراف به گردش در می آورد و می دید که گرداگردش همه جا بروی چمن و در آغوش مادر و بازوان پدر بچه ای به خواب رفته. همین اطفال آنهایی بودند که ساعتها داستان مبارزات تن به تن و فوج فوج سرباز یا افسری را گوش کرده و در گوش خود غریو طبل، نوای شیپور و فریاد حمله شنیده و مجسم کرده اند که چگونه در باران آفتاب و در ریزش سهمگین برف این افراد به صوب میدان جنگ در حرکت بودند. آن وقت به خود می گفت قطعا این اطفال تا بزرگ شوند چیزی جز همین خاطرات جنگ را که شنیده اند بر زبان نخواهند آورد. این افراد، این بچه هایی که در آینده طبقه جوان مملکت را تشکیل خواهند داد، مدام در فکر جنگ و شکست خواهند بود و همیشه تا دم مرگ از آن صحبت خواهند کرد. اما من از این کار متنفرم. من حتی میل ندارم به آن فکر کنم و ای کاش میسر بود که این خیال را در حافظه خودم بکشم. آنجا نشسته و قوز کرده بود. وقتی ملانی سخن از گذشته تارا به میان آورد او را قهرمان بزرگی میپنداشت و تعریف میکرد که چطور برابر یانکیها قد علم کرد و نگذاشت شمشیر چارلز را ببرند و بعد با چه فداکاری و شجاعتی آتش را خاموش کرد. اما اسکالت از شنیدن این داستانها احساس غرور و مسرتی نمیکرد. دلش نمیخواست اصولا به یاد آن روزها بیفتد. اوه، چرا اینها گذشته را فراموش نمیکنند؟ چرا حاضر نیستند از این پس به آینده بنگرند؟ جنگیدن جز حماقت محض چیز دیگر نبود و هر چه زودتر این ماجرای تلخ را از یاد ببریم بهتر است. اما مثل این بود که هیچ کس نمیخواست فراموش کند. هیچ کس مگر خودش. در این صورت وقتی برای ملانی تعریف کرد که حتی در آن گوشه تاریک هم احساس ناراحتی میکرد دروغ نمیگفت. و ملانی این حرف را با اینکه دور از ذهنش بود باور می‌کرد، برای اینکه مثل کودکی نسبت به هر چیز حساسیت فوق‌العاده داشت و آدمی زود باور بود. ملانی آرزو می‌کرد که طفل دیگری داشته، اما هم دکتر مید و هم دکتر فونتن هر دو او را از این کار برحذر داشته بودند و آشکارا به او گفته بودند که با این کار با جان خود بازی کرده. از این رو در حالی که خود را تسلیم نصیب و قسمت کرده بود، اغلب ساعات فراغت را با اسکالت می‌گذراند و از اینکه او را آبستن می‌دید لذت می‌برد. برای اسکالت که هرگز نوزاد خود را نمی‌خواست و هر وقت به یاد می‌آورد که به زودی صاحب کودک دیگری خواهد شد، سخت خشمناک می‌گردید. این رفتار و احساس او را حد اعلای حماقت می‌دانست و در باطن نوعی مسرت آمیخته با گناه داشت از اینکه شنیده بود دکتر بچه دار شدن ملانی را منع کرده و در این صورت روابط او با اشلی محدودتر شده است. اسکالت در این اواخر اشلی را زیاد می‌دید ولی هرگز او را تنها نمی‌یافت. هر وقت شب می‌شد از کارگاه مستقیم به خانه او می‌آمد تا گزارش کارها را بدهد. ولی فرانک و عمو پیتر معمولاً آنجا بودند و بدتر از همه ملانی و ایندیا هم اغلب آنجا حضور داشتند. در این شرایط اسکالت فقط می‌توانست سوالات کار از او بکند و بعد آخر بگوید چقدر از تو ممنونم که آمدی و مرا از جریان امر مطلع کردی. شب بخیر. ای کاش که آبستن نبود. ای کاش که دست و پایش بسته نبود. حالا بهترین فرصت بود که با او به کارگاه چوب باری برود. در امتداد بیشزار ساکت و حتی در محل کار از صبح تا شام با او باشد. در آنجا می توانست دور از چشمان کنجکاو و بدبین مردم با او راز و نیاز کند. نه، او را وادار به اعتراف عشق نخواهد کرد. از عشق صحبتی به میان نخواهد آورد. با خود عهد کرده بود. قسم خورده بود که حرفی از عشق بر لب نیاورد. اما شاید اگر یک بار با او تنها می بود، ممکن بود که ماسک تظاهری را که مدتها پیش بر چهره داشت به دور افکند و عوض شود. شاید به همان حال روزگاران قدیم برمیگشت، همان اشلی میشد که قبل از جشن کباب میشناخت، به همان وضعی برمیگشت که قبل از بیان کلمه عشق بینشان حکم فرما بود. اگر نمیشد که با هم دل باخته باشند، لااقل میشد که دو دوست باشند تا او بتواند با گرمی و روشنی دوستی خود قلب سرد و از یاد رفته او را گرم و نورانی سازد. بی‌صبرانه با خود فکر میکرد، اگر می توانستم که این نوزاد را از سر باز کنم و آسوده شوم، آن وقت قادر می بودم که هر روز با او به سواری بروم، با او حرف بزنم و... حقیقت امر این بود که نه تنها آرزوی آزادی و بودن با اشلی وجود او را می گداخت و تحلیل می برد، بلکه دلش هم سخت هوای کارگاه را کرده بود. کارگاه هم به وجود او احتیاج داشت. از آن زمان که خانه نشین شد و دیگر فرصت نیافته بود پا به آنجا بگذارد، کارگاه هم مرتب ضرر می داد و برای او خسارات پیاپی به بار می آورد. هیوز با وجود زحمت زیادی که می کشید، آنقدر آدم بی عرضه‌ای بود که حد نداشت. نه معامله خوب بلد بود بکند و نه قادر بود کارگران را سرپرست خوبی باشد. هر کسی قادر بود که هر قیمتی بخواهد از او الوار بخرد. اگر کسی می رسید و به او می گفت که چوب‌های خریداری شده به آن قیمتی که از او خریده نمی ارزد، بلافاصله قیمت را پایین می آورد و از خریدار معذرت می خواست. به نظر او روش آقایی این بود که از مردم عذر خواست و حرف‌های آنها را باور کرد. وقتی اسکالت از قیمت‌هایی که او برای مثلا فرش کردن 1000 فوت کف اتاق از چوب می گرفت می شنید، یک مرتبه از عصبانیت به گریه می زد. بهترین چوب را این مرد در مناسب‌ترین شرایط مفت از دست داده بود. از همه بدتر این که عرضه اداره کردن کارگران خود را هم نداشت. سیاه پوست ها اصرار داشتند که او دستمزدشان را هر روز بپردازد و از این رو پس از این که پول را می گرفتند شب مست می کردند و فردا دیگر به سر کار نمی آمدند. به این دلیل هیوز ناچار بود آن روز در به در به سراغ کارگر بدود و در نتیجه کارگاه دیر به راه می افتاد. با این مشکلات کار به درستی پیش نمی رفت و هیوز فرصتی نمی یافت که معامله سودمندی بکند. وقتی دید که اینطور منافع از زیر انگشت او به در می رود، از وضع حال و شرایط نامساعد خود برای رسیدگی به کارها عصبانی می شد و به خود می پیچید. تصمیم داشت همین که از شر بچه راحت شد و توانست پا به محیط کارگاه بگذارد، بلافاصله هیوز را بیرون کند و کس دیگری بیاورد. به نظر او هر احمقی لیاقتش از وی بیشتر بود. از طرفی مصمم بود که دیگر با بردگان آزاد کار نکند. چطور کسی امیدوار بود که در آن روزها از بردگان آزاد شده کار درست و حسابی بخواهد؟ یک روز پس از آنکه دعوای مفصلی با هیوز بر سر کمبود کارگر کرد، رو به شوهرش کرده و گفت: فرانک، من تصمیم خودم را گرفتم. خیال دارم از این به بعد از وجود محکومین برای پیش بردن کار خود استفاده کنم. چند وقت پیش من با جونی کالگر، کارگر تو، راجع به همین وضع و اینکه نمی‌شود از این سیاه‌پوست‌ها کار کشید صحبت می‌کردم. به من پیشنهاد کرد که چرا از وجود محکومین استفاده نمی کنم. به نظر من عقیده بسیار خوبی است. به من گفت که اینطور اشخاص را می شود فقط در مقابل نان بخور نمیری به کار واداشت و از گرده ایشان کار کشید. تازه نفع دیگر این است که آدم هر بلایی به سرشان بیاورد، اداره حمایت بردگان آزاد و از این حرفها دیگر وجود ندارد که بوق و کرنا به راه بیندازد و سنگ آنها را به سینه بزند. تصمیم دارم به مجردی که قرارداد کالگر با تومی به پایان رسید، فوری او را به جای هیوز استخدام کنم. هر آدمی که قادر باشد از آن گله ایلندی های کله شق کار بیرون بکشد، قطعا خواهد توانست این محکومی را به کار وادارد و کارگاه را به خوبی اداره کند. از شنیدن کلمه محکومین زبان فرانک بند آمد. محکومین؟ این کار اسکالت دیگر بزرگترین رسوایی بود. این کار حتی از باز کردن سالن میخانه هم بدتر بود. در این تردیدی نبود که در مجامع محافظه‌کاران قوغایی به راه می‌افتاد. این سیستم جدید به کار گماشتن محکومین از آنجا به وجود آمده بود که پس از جنگ حکومت ایالتی دچار فقر شدیدی شده بود. به خاطر اینکه پول کافی جهت پرداخت هزینه آنها نداشت، از این رو تعداد زیادی از آنها را در مقابل سیر کردن شکمشان در اختیار کارگاه‌های بزرگ، ساختمان راه آهن‌ها و اردوگاه‌های بزرگ معاملات چوب می‌گذاشت. در عین اینکه فرانک و دوستان کلیساروی او اهمیت و لزوم این روش را مسلم می‌شمردند، به شدت از آن گریزان بودند و منع می‌کردند. خیلی از آنها این عمل را هزاران بار بدتر از بردگی و خرید و فروش انسان می‌دانستند. آن وقت اسکالت می‌خواست محکومی را اجیر کند و به کار بگمارد. فرانک اطمینان داشت که اگر اسکالت چنین کاری می‌کرد، دیگر خودش قادر نبود سرش را بلند کند. این عمل به مراتب بدتر از مالک شدن و اداره کردن کارگاه بود و با آن همه کارهای خلاف قاعده‌ای که کرده بود، بارها بیش از گذشته از خود سوال می‌کرد: آخر مردم چه ها خواهند گفت؟ درباره ما چطور قضاوت خواهند کرد؟ اما این کار اسکالت دیگر از ترس عقاید مردم هم بالاتر بود. حس می کرد که این کار یک نوع معامله اجساد انسانی بود، عملی که قبح آن مثل فاحشگی و خودفروشی زشت و مذموم و وحشتناک بود. لکه گناهی بر دامان آنها می نشست که پاک شدنی نبود. از آنجا که این کار فوق تصور و مقاومتش بود، سخت برابر اسکالت قد علم کرد و او را از این عمل ممنوع ساخت. دفاع و سخنان او طوری آتشین بود که اسکالت را به حیرت و آنگاه به سکوت کشاند. سرانجام برای اینکه او را ساکت کند تبسمی کرد و فرانک را متقاعد ساخت که فقط قصد شوخی بوده. اما آنقدر از رفتار هیوز عصبانی بود و به قدری از طرز معاملات او بدش می آمد که در باطن باز هم به این کار می اندیشید و خیلی دلش می خواست که فرانک مقاومت خود را از دست می داد و با او موافقت می کرد. آهی کشید. اگر لااقل یکی از کارگاه ها سود می داد، باز هم حرفی نبود و با آن می ساخت. اما اشلی هم وضعش چندان بهتر از وضع هیوز نبود. اول اسکالت تعجب کرد و مایوس شد از اینکه اشلی به فوریت کارها را در دست خود نگرفت و هوا نداشت که کارگاه دو برابر میزان درآمدی که در دوره مدیریت خودش به دست می‌آورد سود بدهد. این مرد که اینقدر زرنگ و این همه کتاب خوانده بود و آدم اهل مطالعه بود، دلیل نداشت که در کارها موفق نشود، ولی عرضه و لیاقت او تا اینجا بیشتر از هیوز نبود. بی تجربگی، اشتباهاتی که می کرد، نداشتن حس قضاوت در معامله و گذشت‌های بیهوده او همه مثل هیوز بود. از شکست او عصبانی و ناراحت می شد. اما از آنجا که دوستش می داشت، عشق او بیدرنگ عذری برایش می تراشید و تبرعش می کرد. از این رو در برابر قضاوت او فقط هیوز گناهکار بود برای اینکه او را دوست نداشت. هیوز یک پارچه حماقت بود، در حالی که اشلی گناهش فقط این بود که معامله‌گر نبود. با وجود این، چه بسیار که در باطن به این موضوع اعتراف می‌کرد که این مرد حسابگر خوبی نیست و نمی‌تواند نفع و ضرر معامله را تشخیص دهد. تردید داشت که در آتیه چیزی بشود، برای اینکه می‌دید اصلا این مرد فرق بین الوار صاف و چوب‌های پوسیده و بی‌رفت را نمی‌داند و از آنجا که خود را آقا می‌داند و به همه کس اعتماد بیجا می‌کند، و چه بسا اشخاص رذل و فرومایه‌ای که از اعتماد او سوء استفاده می‌کنند. یک عیب دیگر اشلی این بود که از اغلب اشخاص خوشش می آمد و وقتی این احساس به او دست می داد، گذشت‌های بی‌موردی می کرد یا نصیب به آنها می داد، در حالی که چه بسیار از آنها پول زیاد در بانک داشتند یا املاک و مستغلات فراوان در اختیارشان بود. در این طور کارها اشلی خیلی شباهت به فرانک داشت. اما مسلماً این مرد یاد می گرفت. در این دوران اسکالت به امید پیشرفت و موفقیت او اشتباهاتش را نادیده می گرفت و گذشت پشت گذشت می کرد. هر شب که خسته و ناامید به خانه می آمد تا گزارش کارها را بدهد، پیاپی پیشنهادهای تازه به او می کرد و ابداً از پای نمی نشست. سعی می کرد او را به آینده امیدوار سازد و شوق به کار در دلش پدید آورد. اما با وجود زحمات و تلاش هایی که می کرد، در نگاهش اثر عجیبی بود. مثل آدم های مرده و بی احساس به او نگاه می کرد و چیزی نمی گفت. نمی توانست بفهمد که این مرد را چه می شود و از این رو می ترسید و ناراحت می شد. این مرد به کلی خودش نبود. آن اشلی ویلکس که در گذشته می شناخت نبود. اگر می توانست که او را چند دقیقه تنها ببیند، اگر قادر بود چند کلمه با او به تنهایی صحبت بدارد، شاید همه چیز را می فهمید. این وضع اسکالت را چندین شب به بیخوابی ممتد دچار کرد. دائما فکرش پیش اشلی بود، برای اینکه می دانست این مرد خوشحال نیست، برای اینکه می دانست این کمک‌های او و گذشت‌های او ابداً دل دردمندش را مداوا نمی‌کند. برای اینکه می‌دانست که او خودش هم می‌داند که معامله‌گر خوبی نخواهد شد و این واگذاری کارگاه چوب‌بری به دست او در حقیقت نوعی شکنجه برای او محسوب می‌شد. برای اینکه می‌دید که اشلی می‌بیند مشتری‌های خوب کارگاه او یکی پس از دیگری از دست آنها می‌رود، در حالی که او خودش چقدر زحمت کشیده بود تا این خریداران را به انحصار خود درآورد. اوه، ای کاش میسر بود که یک لحظه اشلی را تنها ببیند و او را از این ناراحتی بیرون آورد. آن وقت از همه اسرارش با خبر می شد و کمکش می کرد و در کار راهنمایش می شد. هیوز را خارج می ساخت و بعد جانی کالگر را به جای او می گذاشت و خودش هم در کارها دخالت می کرد و قسمت فروش را به عهده می گرفت. از بابت بیرون کردن هیوز هم غمی به دل راه نمی داد. اگر این مرد خیال داشت پیشش بماند، یکی از گاری‌ها را در اختیار او می‌گذاشت تا برایش گاری سیگری کند و چوب‌ها را به خریداران برساند.